بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رسيدين بمسألة 75. قبل از این که مسئله 75 رو بخوانم، مسئله 75 چندین فرع فقهی درش وجود دارد. خب بحث در مورد این هست که آیا خمس تعلق میگیرد به عین مال یا به قیمت مال؟ بحث راجع به این هست. خب من اصل مسئله 75 رو بخوانم. الخمسو به جمیع اقسامه الخمسو به جمیع اقسامه متعلق بالعینه، خمس با تمام اقسامش تعلق میگیرد به عین مال، عین ربح. و حالا به عین مال میخواد ربح باشه یا غیر ربح، فرق میکنه. و یتخیر المالک و یتخیر المالک بین دفع خمس العین و یتخیر المالک بین دفع خمس العین او دفع قیمتهی من مال آخر نقدن او جنسن. این فرع اول هست که حالا شرحش خواهیم داد. ولا یجوز له التصرف فی العین ولا یجوز له التصرف فی العین قبل اداء الخمس و ان زمنه فی ذمته ولو اتلفه بعد استقراره زمنه ولو تجر به ولو تجر به قبل اخراج الخمسه کانت المعامله فضولیتا به نسبت الى مقدار الخمسه فان امضاه الحاکم الشرعی اخذ العوضه و الا رجع بالعینه به مقدار الخمسه ان کانت موجودتن و به قیمته ان کانت تالفته. ادامه. و یتخیر بین الرجوع و یتخیر بین الرجوع على المالک او على الطرف المقابل الذي اخذها و اتلفها هذا اذا كانت المعامله بعین الربح و اما اذا كانت في الذمه و دفعها عوضا فهی صحیحتون ولیکن لم تبرع ذمته به مقدار الخمس و یرجع الحاکم بهی ان کانت العین موجودتن و به قیمته ان کانت تالفتن مخیرن حین اذن بین الرجوع علی المالک او الاخذ ایزه عروة الوثقى جلد 4 صفحه 297. خب در این مسئله چندین فرع فقهی وجود دارد. ما باید این فرعها را مطرح کنیم و بر طبق ادله آنها را اثبات کنیم یا نفی کنیم. بعدن حواشی رو هم در مورد هر کدوم از این فرع ها بیان کنی. فرع اول، فرع اول این بود که الخمس به جمیع اقسامه متعلق بالعید، خمس با تمام اقسامش، خمس با تمام اقسامش متعلق به عین مال هست، عین رب هست. شما اگر تجارتی کردید، تجارت شکر کردید، زراعت کردید، عرض کنم خیلی کارهای دیگه کردید، به اون عین ربح تعلق میگیرد، نه به قیمت که بیا تو ذمه شما، نه.
یعنی متعلقاتش
ها؟
خمس با
جمعی متعلقاتش ها؟ خمس هفت تا منبع داره. یکی غنائم هست، یکی غنائم هست، معادن هست، خود معادن هم خیلی زیاد هستن، معادن ذهب، فضه، رصاص، حدید، یاقوت، زبرجد تا آخر، همه معادن. این دوتا. سومی کنز، یه گنج های زیرزمینی پیدا کند. تا حالا چند تا رو گفتیم؟ سه تا. چهارم غوثه، بار برود در دریا، غواصی کند، یک سری چیزها را استخراج کند، حالا یا از زیر دریا یا از سطح دریا. این مفصل بحثش کرد گذشته در درس‌های گذشته. تا حالا چند تا شد؟ نه پنج تا، یک دو آره چهار تا. پنجم مال مخلوط به حرام، مالی که مخلوط باشه به حرام و مالک شناخته شده نباشد، خمسش پرداخت بشه مال پاک میشه. یکی دیگه هم زمینی که ذمی از مسلمان خریداری کرده، ذمی وقتی زمینی را از مسلمانی خریداری میکند خمس دارد، خمسش باید پرداخت بشه. حالا دیگه این بحث دیگره، اون زمینه باید خمسش پرداخت بشه. بله، اگر این به مبنایی بستگی داره که کافر مکلف به فروع هست یا مکلف به فروع نیست. بله. آره. بعدی آره که هفتمی میشه، ارباح تجارات و انواع اقسام مکاسب و اینها، ارباحشون هم میشود اقسام خام. پس شدن اقسام خام، شدن هفتا. در تمام اقسام خمس، خمس تعلق میگیرد به عین. فرق میکنه ربح، بله ربحه، منطور ربح فرق میکنه. ربح عرض کنم خدمت شما، گوی خود این خارجیست. مثلا فرض کنید که 50 من عرض کنم خدمت شما، بله رفته فروخته، درست شد، حالا چقدر میگیره بعد از مثلا 10 روز؟ 60 من میگیره، درست شد. یا بالاخره 50 من گن، 50 مثلا کیلو شکر میفروشه در مقابل، فرض کنید که بله در مقابل مثلا 2 تن گندم، این میشه عین، درست شد. یا در مقابل ذهب و فضه، ذهب و فضه، درست شد. شکر رو مثلا خریداری کرده بود به 50 دینار، الان فروخته به 100 دینار، دینار الان تو دستشه، اینا عین هستند، درست شد. یا پول، پول هر که رایج هر کشوری میشه عین.
عین مقابل چی آورده؟
ها، در مقابل کسانی که میگن تعلق میگیرد به قیمت، الان میگه خودش بیان میکنه، در مقابل کسانی که میگن خمس لازم نیست به عین تعلق بگیرد، میتواند به قیمت هم تعلق بگیرد. خب پس این فرع اول شد. فرع اول این شد که خمس در تمام اقسامش تعلق میگیرد به عین، این فرع اول. فرع دوم، فرع دوم، مالک که میخواهد پرداخت کند خمس را، میتواند خود عین را به عنوان خمس پرداخت کند و یا میتواند قیمت آن را پرداخت کند از مال دیگر. مثلا در اینجا عرض کنم خدمت شما، خمس تعلق گرفته به درهم و دینار، میتواند اون خمس 50 درهم یا 50 دینار را از خود درهم و دینار پرداخت کند، میتواند از مال دیگر پرداخت کند، منتها به ارزشش.
پنجاه کیلو برنج بود چی؟ خب
حالا در اینجا آره 50 مثلا فرض کنید که رفته برنج خریداری کرده به یه صورتی سود کرده، درست شد؟ در اینجا میتواند خمس رو از خود برنج ها کم کند، یا اینکه نه برنج ها رو بذاره برای خودش، بیاد قیمتش را از جنس دیگر بدهد. مثلا فرض کنید، مثال می 20 کیلو فرض کنید که خمسه، درست شد؟ بیاد این 20 کیلی رو ارزش گذاری بکند از گندم خمس بده، درست شد؟ از مال دیگر بیاد از گندم خمس بده. حالا اون گندم میخواد خود عین گندم را پرداخت بکنه، میتونه قیمت اون مقدار را پرداخت بکند. مثلا آیه سالاریه دقت کن اینجا، فرض کنید 20 کیلو عرض کنم خمس برنجا میشه، میتونه 20 کیلو خمس رو پرداخت، آره 50 کیلو میشه 10 کیلو، بله 10 کیلو خمس برنجا رو پرداخت بکنه. میتونه به جایی که 10 کیلو برنج رو بده بیاد گندم بده، قیمتی آره قیمت باید 10 کیلو گند برنج الان چقدره؟ برنج صدری الان کیلو 50,000 تومنه، میشه چقدر؟ 500,000 تومن. میایم 500,000 تومن گندم حساب میکنیم، 500,000 تومن گندم ممکنه به 3 بشه 100 کیلو، میتونیم 100 کیلو رو پرداخت کنیم، بیام خود 100 کیلو رو پرداخت کنیم، یا نه قیمت 100 کیلو رو پرداخت بکنیم، دست خودمونه در. پس مناظر کنید، عند تعلق الخمس، خمس به عین تعلق میگیرد، ولکن عند الاداء، مالک میتواند عین رو پرداخت کند یا نه میتواند قیمتش رو از مال دیگر پرداخت کند. از مال دیگر هم میتواند جنسش رو پرداخت کند یا نقدن پرداخت کند، پولش رو. الان مشخصه دیگه، این فرع دوم. اما فرع سوم، فرع سوم، ولا یجوز له التصرف فی العین قبل اداء الخمس و ان زمنه فی ذمته، و ان زمنه فی ذمته. فرع سوم این است که میفرماید برای مالک جایز نیست تصرف کند در عین مال غیر مخمس، مالی که خمس بهش تعلق گرفته است، حق تصرف در اون را ندارد قبل از ادای خمس. ولو بگوید من خمس این مال را به ذمه میگیرم و ضامن هستم، ولو این که بگوید من خمس این مال را به ذمه میگیرم و ضامنش هستم، نه چنین حقی ندارد. این فرع سوم شد. اما فرع چهارم، فرع چهارم، ولو اتلفه بعد استقراره زمنه، اگر تلف کرد ربعی که خمسش داده نشده، یا مقدار خمس را تلف کرده، بعد از استقرار خمس زمنه، زامن اون مقدار خمسه، سوان کنه کل رب تلف شده باشد یا مقدار خمس تلف شده باشد، زامنه از کنم خدمت شما خمسه. درست شد؟
خمس سوا کرده اون مقدار سوا چیز شده؟
چی؟
چه سوا کرده؟ چه سوا نکرده؟ هر دوست برمشان
آره میگه آره چی فرمودنشون؟
یعنی قید دومی میگه فرمود که اگر خمس سوا کرد گذاشتید بعد تلف شد مزامنه،
فرق نمی کنه چه کل رب تلف شده باشه از جمله خمس، چه خمس جدا کردی و تلف شده باشه فرق نمی کنه، زامن مقدار خمسه.
هم دیوره
رندی نداره یه مومی هم دیگه نبود، مثلا ها ها آره این آی خویی فتواش اینه که نخیر هیچ فرق نمی کنه. نه آره بیان میکنه میشه تو حواشی این رو ذکر میکنه. حالا اینجا مهم اینه که شرح بدیم قید استقرار را. فرمود زامن مقدار خمس است بعد از استقرار خمس. این معناش چیه؟ معناش اینه که به محض این که ربع حاصل شد خمس تعلق میگیرد، منتها استقرارش کی هست؟ پایان سنه خمسی است. چرا؟ چون در وسط سال خمسی میتواند در رب تصرف بکند، چون گفتیم درست است در وسط سال خمسی تعلق میگیرد خمس به ربه، ولی جایز از پرداختشو به تأخیر بیندازه تا پایانه. پس وجوب ادا در درس‌های گذشته گفتیم وجوب ادا مقیده به پایان سنه خمسی هستند، لذا در وسط سال خمس تعلق گرفته به رب ولی مستقر نشده، میتواند مالک درش تصرف کنه، ولی وقتی سنه تمام شد دیگه خمس هم مستقر شده. فرض ما همینجاست، وقتی که خمس سنه خمسی پایان یافت خمس مستقر شد، حالا اگر تلف شد در اینجا زامنه اون خمس هست. فرع پنجم این است که ولو تجر بهی قبل اخراج الخمس کانت المعاملت فضولیتا بالنسبت الى مقدار الخمس، فان امضاه الشارع الشرعی اخذ العوض و الا رجع بعین و الا رجع بالعین به مقدار الخمس ان کانت موجودتا و به قیمتی ان کانت تالفتا. این فرع پنجم یعنی چه؟ یعنی این که اگر کسی با مالی که متعلق خمس هست، گفتیم حق تصرف نداره، حالا من این تصرف کرد و رفت با اون مال معامله کرد، با اون مال مخمس رب یا غیر رب، رب با اون مال غیر مخمس معامله کرد و تجارت کرد، اون معامله نسبت به یک پنجم که خمسه معامله میشد معامله فضولی. احسنتا. چرا؟
بارکلو،
چون نسبت به یک پنجم مالک نیست، نه مالک یک پنجم است و نه ولایت دارد بر یک پنجم و نه وکیل مالک هست، هیچ کدوم نیست. در نتیجه نسبت به یک پنجم می شود فضولی. حالا اگر چنانچه حاکم شرع در سراسر فقه. وقتی گفتیم حاکم شرع یعنی مجتهد جامعه شرایط فتوا، منظور اینه. منظور مرجع تقلید نیست، مجتهد جامعه شرایط فتوا، اهم از این که مرجع تقلید باشد یا نباشد، یعنی بالفعل مرجع تقلید شده باشه مثل بسیاری از مراجع، یا بالفعل مرجع تقلید نشده باشه مثل آقا زیادین عراقی. آقا زیادین عراقی مجتهد مطلق بود، ولی خب در اصل اینکه تبلیغاتی نداشت یه نفر بیشتر تقلید نداشت، مرحوم های عراقی. آقا زیادین عراقی فحلی است در هم در اصول هم در فقه. عرض کنم خدمت شما یه نفر مقلد داشت توی عراق بود، چون خودی عراقی بود دیگه، عراق بود. اون موقع بهش میگفتن سلطان آباد، سلطان آباد، یا بهش میگفتن عراق عجم. منطقه عراق را میگفتن عراق عجم، یا اصلش همون سلطان آباد بوده. حالا آقا زیادن اهل اونجا بوده دیگه، میره نجف و خلاصه تلاش فراوانی. بعد از همون منطقه سلطان آباد عراق ایران خلاصه یه مقلد پیدا میکنه. اون یه مقلد کارش پینه دوزی و اینه وصلگری اینها بود. یه روز میره نجف، میره خدمتشون، بهش میگه آقا من میخوام از شما منصرف بدم. بهش میگه چرا؟ بهش میگه خب مقلد نداری شما، این فکرت تقلید به کثرت مقلدین ها. گفت خب الحمدلله اختیار دست خودته، ما که مقلدی نداری شما هم برو. بله، لذا حاکم شرع یعنی مجتهد جامع شرایط، او در اینجا چه کار میکنه؟ در اینجا اگر حاکم شرع معامله را نسبت به یک پنجم امضا کرد، میتواند عوضش را از مالک بگیرد. مثلا فرض کنید که بله درآمد، مثلا فرض کنید که فلان معدن رو داشت، درسته؟ فروخت به 500 میلیون، 1/10ش خمسه. معامله رو هم حاکم شرع امضا کرد، میتواند 10 میلیون که بابت 1/5 معدنه بگیره ازش.
حاکم شرع بگیره.
بله بله، حاکم شرع بگیره. خب یا میتونه به خود عین مراجعه بکنه.
یعنی اصل و سود هم نداره خاطر که بگیردش.
چی؟
اصل اون پوله رو که سر جای خود داره. خب اون سود کرده، اون سود هم دوباره باید به مقدارش به این طلا بگیره.
نه، ما فرض میکنیم که مثلا افتاد معدن استخراج کرده، درست آقا؟ معدن 1/5ش خمسه، درست شد؟ رفت این یک معدن رو روش تجارت انجام داد، 1/5ش معامله چیه؟ فضولیه. حاکم شرع در اینجا اگر معامله را انجام داد دیگه معامله صحیحه، اجازه داره. در اینجا حاکم شرع میتواند قیمت عوض رو بگیره. به کی باید مراجعه کنه عوض رو بگیره؟
مالک.
به مالک باریکلا. مثلا فرق معدن را فرو 50 میلیون، درست شد؟ 1/5 معدن خمسه، عوضش 10 میلیون، 10 میلیون از مالک میگیره. یا نه، میتواند خود چیز رو متعلق خمس رو بگیره، بگه معامله درسته ولی من عین رو میخوام بگیرم، 1/5 معدن رو میگیره. از کی باید بگیره؟ مشتری. از مشتری. بله، منتها در اینجا چه چیز پیش میاد برای مشتری؟ چی؟ نه، تبعوض صفقه پیش میاد. بله، اصخایی میکنم، نه، تبعوض صفقه پیش نمیاد. نه، میتونه بگه آقا این که 1/5 رو بر رفت، 1/5 رو بر رفت، شما عرض کنم خدمتتون، باید 10 میلیون به من پس بدی، به مالک بگه. آره به مالک بده 10 میلیون به من پس بدی.
مشتری به مالک
بده. آره به مالک بده، بله مالک.
مشتری ضرر کرده از مالک باید بگیره
دیگه. بله آره. اما اگر چنانچه نه، بله اما اگر چنانچه نه، عرض کنم خدمت شما این مال موجود نبود، یعنی یک پنجم معادن نبود، مصرف کرده بود در کارخانه و اینها، در اینجا باز گفتیم قیمتش رو میگیره. آره قیمتش رو میگیره. خب این در صورتی بود که امضا کرده باشه، ولی اگر چنانچه امضا نکرد، حاکم شهر بگوید من امضا نمی کنم این معامله را، در اینجا با چی کار بکند؟ در اینجا عرض کنم خدمت شما حاکم شهر می تواند اون عین را پس بگیرد، یعنی معامله را نسبت به یک پنجم فسخ بکند. وقتی معامله را نسبت به یک پنجم فسخ کرد، برای مشتری تبعاض صفقه به وجود میاد. تبعاض صفقه که به وجود آمد، مشتری حق داره معامله را امضا کنه یا فسخ بکنه. بله
مخیره،
بله خیاره، آره خیاره تبعاض صفقه دارد. خب حالا در اینجا یک مسائل خیلی ریزی وجود داره که دیگه وقت گذشته، ما فرع پنجم را دوباره از نو خدمت عزیزان جلسه آینده انشاءالله شرح میدیم، یعنی فرع پنجم با ما بقیه را جلسه آینده انشاءالله شرح میدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.